رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 بیگاه است
و من سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
امروز چهارشنبه 16 ژانویه سال 2008 میلادی.
در ابتدا توجه کنید به آخرین اخبار جهان با صدای همکارم نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان عزیز، سلسله بازدیدهای 8 روزه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از کشورهای خاورمیانه به پایان رسید. مصر در این سلسله آخرین کشور بود. آقای بوش در شهری بندری شرم الشیخ واقع در کرانه بحر احمر با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ملاقات انجام داد و درباره نتایج مذاکراتش با اسرائیل و فلسطین چنین گفت:
مذاکرات مثبت بود و من گفتم که برای رسیدن به توافق خوشبینم. سببش هم این است که رهبران اسرائیل و فلسطین برای تشکیل دو دولت راضی اند و من می دانم که کشورهای همسایه آماده اند کمک کنند.
آقای بوش از عربستان سعودی وارد مصر شد و در عربستان سعودی با ملک عبدالله شاه این کشور افزایش استخراج نفت با ارزش نازل تری را بررسی کرد. جنرال هنری اوبرینگ رئیس آژانس دفاع موشکی آمریکا امروز هشدار داد که ایران ایجاد موشک‌های دوربرد خود را سرعت می‌بخشد. اوبرینگ این نکته را در وزارت خارجه جمهوری چک اظهار داشت. واشنگتن می‌خواهد در این کشور رادارهای خود را مستقر کند. با گفته اوبرینگ، ایران سومین کشور جهان است که بیشتر از هر کشور دیگر سال گذشته موشک‌های خود را آزمایش داده‌اند. دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق امروز گفت که ایران همچنان به تمرین شورشیان ادامه می‌دهد. سپس این شورشیان در عراق می‌جنگند. پتریوس می‌گوید وی نمی‌داند که کمک‌های پولی و مالی ایران به شورشیان در عراق افزایش یافته است یا برعکس. ولی وی گفت جاسوس‌های ایرانی در زندان آمریکا نشستند و نظامیان کشورش از آنها درباره کمک به تندروها معلومات بیشتر به دست می‌آورند. وزارت خارجه افغانستان گفت امروز یک دیپلمات ارشد ایرانی را در کابل به وزارت احضار کرده است و از وی خواسته است که ایران هرچه زودتر از اخراج هزاران نفر افغانان دست بردارد. بنابر معلومات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرت، در دو هفته اخیر ایران 9000 افغان را اخراج کرده است. ایران میگوید حدود 1.5 میلیون افغان غیر قانونی در ایران به سر میبرند و آنها را باید اخراج کرد. جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید در دوام یک هفته گذشته در سراسر افغانستان بیش از 100 نفر از سرما جان دادند. در نتیجه ریزش ترمه راه های اصلی اتومبیل را مسدود شدند. بنا به معلومات اداره هواشناسی در این کشور بارش برف بیشتر در نظر داشته شده است. حکومت افغانستان با گروه های امداد رسانی بین المللی راه های رساندن کمک های غذایی به اهالی منطقه های دور افتاده و آسیب پذیر را بررسی می کنند. اوکراین به طور رسمی از پیمان ناتو خواست که آن را به عضویت برنامه عمل بپذیرد. بعد از عضویت در برنامه عمل هر کشور می تواند عضو کاملی ناتو شود. ویکتور یوشنکو رئیس جمهور و یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین در نامه مشترک به یعب دهوبسکفر دبیر کلی پیمان ناتو نوشتند که اوکراین امیدوار پاسخ مثبت به این نامه است. ماه اپریل در بخارست ملاقات رهبران کشورهای پیمان ناتو برگزار می شود. مقامات وزارت دفاع آمریکا تایید کردند که حدود 3200 نفر تفنگداران دریایی خود را به افغانستان می فرستند تا در مبارزه با تندروهای طالبان و القاعده به نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان کمک کنند. این خبر بعد از یک ماهی تلاش‌های ناکام آمریکا پخش شد که متحدان خود را در ناتو برای فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان تشویق می‌کرد. مقامات آمریکا می‌گویند آنها همچنان از کشورهای عضو ناتو می‌خواهند که به افغانستان نیروهای بیشتری بفرستند. یعب دهوبسکفر دبیر کلی پیمان ناتو از این درخواست وزیر دفاع آمریکا استقبال کرده است.
تازه ترین خبرهای این ساعت را از رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، روزی چهارشنبه همچون ماورای هفته یک روزی پرخبر است و حالا با هم بشنویم که کدامی از تحولاتی روز در برنامه فعلی ما اهمیت پیدا کردند.
جانبست سفر پرزیدنت امریکا به کشورهای خاوره میانه.
کشور نو آزاد اعلان شدنی تاجیکستان از طرف سازمانی فریدوم هاوس.
افزایش فشار سرمای زمستان به شهر و روستای تاجیکستان.
پاسخ وزارت عدلیه به شیوه نگهداشت یعقوب سلیموف در محبس تحقیقات پیشکی.
در مسیر سفر طولانیش، سفر 8 روزه‌اش در خاورمیانه، پرزیدنت امریکا جورج دبلیو بوش وارد مصر شد و در همین جا برنامه سفر او به پایان رسید. سفری که در دوام آن از اسرائیل، قلمروهای فلسطینی، کویت و بحرین، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و مصر دیدن کرد. در حالی که دو مسئله در این سفر اساسی دانسته می شد، یکی احیای صلح خاورمیانه و دیگر نفوذ افزاینده ایران در خلیج فارس، موضوع های دیگر نیز سری راه رو زدند، مانند نرخ نفت یا ماجرای دریایی امریکا و ایران، همزیستی فرهنگی غرب و شرق، دعوت از سوریه و ایران به قطع دخالت در امور لبنان و غیره.
بله، درباره سفر بوش به خاورمیانه خبرهای زیاد به نشر رسید. ولی آیا می توان گفت که این سفر به غیر از نمایشی کارشریکی امریکا و ممالک عرب نتیجه های داده است؟ منظورم نظری کارشناسان به این سفر چیست؟
نظرها مختلف و گوناگونند، اما کلن سفر بوش به منطقه مثبت ارزشیابی می شود. در میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها گفت و شنید اثر گرفته شد و طرف ها با کمیش در زبان اظهار می دارند که به خاطر صلح و امنیت از همه گونه مشکل خواهند گذشت و هر دو جانب ایجاد دولت فلسطین را مهم می شمارند و غیره. امروز خبر رسید که اسرائیل با کوچاندن دست کم 2 شهرک مهاجران یهودی از نزدیکی نابلس در کرانه باختری شروع کرده است و حتی اظهار امیدواری بوش به آنکه کشورهای صادرکننده نفت تولید شبانه روزی نفت را زیاد خواهند کرد، دفعتاً به پس شدن نرخ نفت در بازار جهانی سبب گشت. اما سنگینی روی صلح در خاورمیانه البته راه نداده است که در این مسئله سفر بوش کامیابانه عنوان بگیرد.
اما در مسئله ایران برخی از تحلیلگران گفتند فشاری بیش از حدی بوش به تهران تأثیری برعکس نیز داشته است. زیرا موقع تندروان از جمله موقع پرزیدنت محمود احمدی نژاد را تقویت می دهد، مخصوصا در راستای انتخابات ماهی مرد در ایران.
بله، چنین عقیده ها صدا می دهند، ولی غالباً به آن اشاره می شود که بوش از نام امریکا به کشورهای عرب منطقه زمانه داد که در برابر نفوذ تهران در پهلوی آنها قرار خواهد داشت و آنها را کنار نخواهد گذاشت. اما در همین حال روزنامه با نفوذ نیویورک تایمز می نویسد آن چرا که بوش در این سفر فراموش کرد برنامه گسترش دموکراسی در این کشورها بود. و اسوسییتد پرس خبر می دهد که بوش را در شرم الشیخ مصر تظاهرات احزاب مخالف حکومت حسنی مبارک با شعارهای پر از انتقاد پیشباز گرفت. به هر حال نتیجه اساسی گفته می شود این است که ایالات متحده بار دیگر به همپیمان های خود تضمین داد که دوستی آنها بود و دوست باقی خواهد ماند.
با وجود آن که ایالات متحده خود را کارشریک در درازمدت این ممالک می داند، به نظر می رسد فرانسه نه با سخن و شعار بلکه با پیشنهادهای عملی وارد خاورمیانه می شود. پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی نیز به اینجا سفر کرد، با قطر، امارات متحده عرب و عربستان سعودی درباره همکاری های آسایشته هسته‌ای سازشنامه و امضا رساند.
بله سفرگل، قبلا پاریس در لیبی وعده بنیاد نیروگاه هسته‌ای داده بود و هم مقصد دارد چنین همکاری را با هند نیز براه ماند.
درست است و این تلاش ها پرسش به میان می آورند که آیا پهن کردن فناوری هسته‌ای در چنین منطقه کم ثبات چی اندازه عاقلانه است؟ این هم در حالی که عالی همتی هسته‌ای فرانسه در فضای بحث بین المللی اطراف فعالیت های هسته‌ای ایران به عمل می آید. پاسخ به این سوال را از همکارم نور محمدی خوزاده با هم می شنویم.
بازدید کنونی نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه از کشورهای خاورمیانه سوال جالبی را به میان آورده است. یعنی شما این بازدید را روابط خوب تجارتی یا بازی خطرناک ارزیابی میکنید؟ جواب آن به تصورات خود شما وابستگی دارد، ولی مسلم است که آقای سرکازی یک هفته مشغول بازدید می باشد. این بازدید از عربستان سعودی آغاز شد و وی در آنجا با ملک عبدالله امکان انتقال تجهیزات تولید نیروی برق هسته‌ای به عربستان سعودی را بررسی کرد. طوری معلوم سعودی یکی از کشورهای اصلی صادرکننده نفت در جهان است. بنابرای گزارش ها سرکازی گفته است یک هیئت کارشناسان هسته‌ای فرانسه برای دادن معلومات ضروری در این باره برای سفر به عربستان سعودی آماده شده اند. البته بازدید نیکولا سرکازی با عربستان سعودی و قطر و امارات متحده عرب محدود نشده است. وی و هیئت همراهانش همچنین درباره زدوبندهای با ارزش میلیاردها دلار در بخش‌های مختلف از شبکه نقلیاتی گرفته تا فروش اسلحه گفتگو کرده اند. مثلا در قطر یک شرکت فرانسوی با نام ADF درباره توسعه نیروی هسته‌ای یادداشت تفاهم امضا کرده است. در امارات سرکازی قرارداد همکاری‌های هسته‌ای را به امضا رساند تا در این کشور ریاکتورهای هسته‌ای برای تولید نیروی برق و تصفیه آب ساخته شود. حالا سؤال پیش می‌آید که آیا گذاشتن تجهیزات هسته‌ای در اختیار کشورهای این منطقه ناآرام که به اصطلاح زادگاه تروریسم است خطر ندارد؟ گذشته از این کشورها دارای ذخایر هنگفت انرژی جهان می‌باشند. مارک فیتزپاتریک از پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی در لندن میگوید آقای سرکازی برای این کار دلیل و سبب دارد.
His motivations for promoting nuclear power now are both commercial and strategic.
دلیل های وی برای پیشنهاد نیروی هسته‌ای هم هدف‌های تجارتی و هم هدف‌های استراتژی دارد. هدف استراتژی هم قدم نگاه داشتن این کشورها با کشورهای اروپایی است، به ویژه با در نظر داشتی چالش‌هایی که از ایران برمی‌آید. با تحکیم دوستی و همکاری چنین روش نشان می‌دهد که همکاری با اروپا و غرب سودمند است.
ولی هنری ساکالسکی، کارشناس دیگر از مرکز آموزش سیاست منع گسترش اسلحه هسته‌ای، با این عقیده راضی نیست.
اگر شما به هر یک از کشورهای این منطقه که با نیروی هسته‌ای کار دارند نظر بیاندازید، می‌بینید که آنها سرانجام به برنامه‌های ایجاد بمب هسته‌ای یا تلاش برای ایجاد آن رسیده‌اند. حالا عقیده‌ای که این دفعه ممکن است چنین نشود، امید است بر ضد همه سبق‌ها.
بحث های محافل بین المللی با ایران این است که این کشور بدون ضمانت بین المللی می خواهد اورانیوم خود را غنی سازد. چون این کار به ایران امکان می دهد که به ایجاد اسلحه هسته‌ای دست یابد.
ادامه بحث ها در اطراف برنامه هسته‌ای ایران در پس منظر وعده های هسته‌ای فرانسه به کشورهای عربی خاورمیانه.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
سازمان خانه آزادی فریدم هاوس سال 2007 را سال بد برای آزادی نامیده است. در گزارش امساله خود فریدم هاوس وضع آزادی های سیاسی و خصوصی را در 193 کشور جهان تحلیل کرده گفته است در پنجه که آنها عقب نشینی های جدی به مشاهده رسیده است.
اما سلیم جان، برای شنوندگان ما مهم است بدانند که این سازمان با نفوذ به وضع آزادی های سیاسی و شهروندی را در تاجیکستان چی بها داده است؟
بله سفرگل، این سوال هم مطرح است و امروز در این باره صحبت های زیاده خواهیم داشت. اولا باید گفت فریدم هاوس همه کشورها را به سه گروه جدا میکند: آزاد، قسمان آزاد و ناآزاد. تاجیکستان در بخش سوم است، یعنی ناآزاد. اما بعدی کار در آن است که به گفته مدیر مطالعات فریدم هاوس جناب کریستوفر ولکا، تمایل نه تنها در تاجیکستان بلکه در بسیاری از کشورهای شوروی سابق به سوی بد شدن است، یعنی از بد به بدتر. وی میگوید
It's fair to say that freedom is seriously lacking in this regional unit. That is to say
منصفانه از گفته شود که در قلمرو شوروی سابق آزادی خیلی کمیاب است. بغیر از کشورهای بالتیک، از 12 دولت باقی مانده اکثریت یعنی 7 کشور ناآزادند. 4 کشور قسمان آزاد و 1 کشوری آزاد اوکراین است. این ششک روی زمین برای آزادی یک منطقه سخت می باشد.
So it's a very challenging landscape for freedom in that part of the world.
کریستوفر ولکا مدیر مطالعات فریدم هاوس در مورد تاجیکستان در گزارش آمده است که وضع آزادی های سیاسی و خصوصی در این کشور بدتر شده است، ولی ببینیم مقامات دولت تاجیکستان و آنهایی که در این کشور زندگی میکنند چی میگویند. آیا با نتیجه گیری سازمان فریدم هاوس راضی اند و یا با آن مخالفند؟
بله، در این موضوع همکاران ما با چند نفر از نمایندگان احزاب مختلف هم صحبت شدند، اما پیش از همه واکنش رسمی رو بشنویم. اینک پاسخ سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دولت نظری.
مسئله آزادی مطبوعات در جمهوری تاجیکستان سال 2007 خوب بود. من با اندیشه آنهایی که میگویند نسبتاً آزادی مطبوعات در تاجیکستان پس شده است یا سطح آن پس شده است راضی شده نمیتوانم. اکثرا طرفداران این ادعا آن را مثال میارند که گویا امسال سال گذشته یعنی سال 2007 در تاجیکستان در کدکس جنایتی اوید به اینترنت بعضی ایلاوه ها وارد گردید. همچنین مسئله اونه که 3 نفر خبرنگاران از روزنامه آوازه به محکمه کشیده شده بودند و من گمان میکنم که این سخنها وضع واقعی یا اینکه حالت واقعی مطبوعات را در تاجیکستان انعکاس کرده نمیتونم، به خاطر آنکه اینها یک چیزهای جزئی هستند. به طور عمومی مطبوعات بسیار آزادی خوب دارد، تا آن درجه ای که مثلا جمعیت ما به انتظار است، تا آن درجه ای که امکانیت ها داده میشود آزادی خوب است.
دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان صحبت میکرد.
سفرگل عزیز، اما به نظر میرسد که سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مسئله آزادی های سیاسی و شهروندی را تنها با مطبوعات محدود کرده است که در اصل این نیز آزادی مطبوعات یکی از چندین جزء آزادی های سیاسی و شهروندی میباشند. ولی در همین حال نیز اگر حتی همین سخنرانی او را اگر که دلیل بگیریم در مقابلش می شود آخرین اظهارات مسئول مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری اروپا میکلاش هرشتی را به یاد آورد که مخصوصا دادگاهی 3 کارمند نشریه آوازه را یک نمونه بسیار خطرناک عنوان کرده بود.
بله، اما کلاً نظری سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی را نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی موسی اسازاده طوری ارزیابی کرد که حتی مسئله های آزادی اقتصادی و تامینات اجتماعی را نیز فرا گرفت.
بلکل با فکر سازمان بین المللی فریدم هاوس روزی شده نمیتوانم. با کدام خاطر؟ با این خاطر که در سال 2007 اون نقشه هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد خود گذاشته بود اصلا اجرای خود را یافتند، لیکن مسئله هایی بودن که از جمهوری ما وابستگی نداشتن و متقابلا به دیگر ساها مربوطه بودن و عملی شده نتونست. از اون جمله خب ما نتونستیم استقلالیت انرژتیکی را به دست بیاریم و دیگر مسئله هایی هستن که اجرایشش از تاجیکستان ما وابستگی نداشت. لیکن در مسئله حقوق انسان، حقوق آزادی‌هایی که به مردم تاجیکستان داده شده است، من بالکل میگویم که حقوق آزادی‌هایی که در تاجیکستان است در مقیاس آسیای مرکزی عموما وجود ندارد.
موسی اسازاده رئیس سازمان دوشنبگی حزب حاکم خلقی و دموکراتی تاجیکستان. عجیب است که نماینده حزب کمونیست تاجیکستان رئیس سازمان دوشنبگی این حزب سبحان سیف الله نیز از عقیده جناب اسازاده پشتیبانی کرد، در حالی که حزب او با نظرداشت چندین مشکلات موجوده خود را اپوزیسیون سازنده عنوان داده بود.
شخصا از نگاه
حزب
کمونیست تاجیکستان و همچنان که کاتب حزب کمونیست در شهر دوشنبه هستم، ما یگان چیزی پیشنهادی و یا اینکه تدخلات و یا را کاملا درست گفتن نمیتونم. جمهوری تاجیکستان مطابق با قانون سرقانونی کشور کمیسیون جمهوری تاجیکستان قانون در باره اعضای سیاسی تاجیکستان ما 100% در تمام قلمروی جمهوری تایسون فعالیت کرده استادیم. چاره‌بینی‌های تشکیلی سیاسی اومایی فرمانده در بین مردم برده استادیم. کسی تا حاضر ما را خلالدار نکرد.
سوپان سیف‌اللهیف رئیس سازمان دوشنبگی حزب کمونیستی تاجیکستان بود.
البته یکی از انواع آزادی سیاسی ماست همین فعالیت حزبی است که جناب سیف‌اللهیف گفتند. لیکن گمان نمی رود اگر حزب کمونیست تاجیکستان خواهد اگر خواهد می تواند در مرکز دوشنبه مثلا تظاهرات برپا کند و یا جمع آمد و یا در شهر روستای راهپیمایی گذراند.
بله، اما نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاکرجان حکیموف از نتیجه گیری سازمان فریدوم هاوس جانبداری کرد و دلیل های چنین موقع گیری خود را نیز شرح داد.
پیش از همه فعالیت آزاد حزبوی سیاسی، فعالیت آزاد اقتصادی، وضع فضای اطلاعاتی، آزادی تنقید، ایواش شدن راهبریزی سیاسی، باری های طلبات قانونگذاری و با در نظر داشتی سنتوی خی بین المللی را در نظر دارند. واقعا از این نقطه نظر در تاجیکستان رقابت واقعی میان نهادهای مختلف جامعه شهروندی و خصوصا حزب‌های سیاسی نیست. از سال 1992 این جانب رهبریت سیاسی عوض نشده است، محلگرایی بیشتر شده است و در نتیجه امروز در تاجیکستان مشکلات اساسی در آن است که اراده سیاسی نیست و اینچنین نمایندگان نسل نو سیاستمداران به سیاست برای وارد شدن امکانیت ندارند. ما پارلمان داریم ولی پارلمانتاریزم نداریم، زیرا که در نهاد پارلمان با دو نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب کمونیست یک اصلاحات جدی در دولتداری و حیات جمعیتی تاجیکستان وارد نمودن غیر امکان است.
شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
و شنونده ارجمند اینک یک کارشناس غیر حزبی و مستقل را با هم شنویم که خود نیز مانند فریدوم هاوس به گردآوری حادثه های محدودیت آزادی انسان مشغول است. سخن به نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان.
بهای فریدوم هاوس به وضع آزادی بیان، آزادی وسایل اخبار عامه در تاجیکستان اساس واقعی دارد. این چیز را ما پیشتر هم پیشگویی کرده بودیم که وقتی از جانب پارلمان کشور تغییرات اضافه به کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد، از روز آغاز این اقدام ها ما آگاه کرده بودیم که این به نفع جمهوری تاجیکستان نیست، زیرا ایمیج جمهوری تاجیکستان در جامعه جهانی پست می‌گردد. همچنین آغاز کردن قضیه جنایی نسبت به روزنامه‌نگار مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان و امثال این مثال ها باعث آن گردید که در نیمه دوم سال 2007 وضع آزادی بیان و آزادی وسایل اخبار عامه در تاجیکستان اندکی متشنج گردید.
نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان.
و سفرگل، اینها را که شنیدیم به نظر می رسد می توان به دو گروه تقسیم کرد که یک گروه از نتیجه گیری های سازمان بین المللی فریدوم هاوس پشتیبانی می کنند، اما یک گروه دیگر شدیداً مخالفند. و این چیزی که در این میان فرق می کند، البته کسی می تواند مخالف باشد، کسی طرفدار باشد، اون چیزی که فرق میکنند موقع ها را این دلیل هایی هست که طرف ها میارند و به نظر میرسد که گروه مخالفان دلیل های قوی تر، مشخص تر و منطقی تر آوردند. ولی اما آیا نظر مردم عادی در تاجیکستان به این نتیجه گیری چی باشد؟
بله سلیم جان، برخی از نظرها را ما گرد آورده ایم، هرچند نمی شود گفت که این اندیشه ها بیانگری عقیده همه مردمند، اما برای شنیدن و یا اندیشیدن مواد می دهند. به هر صورت
در مقایسه سنجیده می شود. مثلا آزادی ما ممکن در مقایسه با فرانسه، با امریکا ممکن اونقدر موافقت نکنه. نه که ما باور دارم که در آسیای مرکزی، البته کمبودیا بسیار، نه که ما گفتم می دونم که ما تنقید کردن نیستم ترکمنستان و ازبکستان دیگه جوره، نه که نسبت به ترکمنستان و ازبکستان تاجیکستان فرق میکنه از جهت آزادی بیان هم بگیم، آزادی وجدان هم بگیم.
همش نقص در تاجیکستان آزادی برایلنه که میخواد هیچ کس مجبور نکرده است، دار که میخواد میرد، که نمیخواد نمیرود.
آزادی هست در تاجیکستان یا نه؟
کنیش نه، هست آزادی 100%.
صد فاید آزادی وجود دارد. ما خوشنوسیم شکر خدا در کدام دلی که نباشیم، اما آزادی و حقوقی که همون شهروندان هست حمایت کردیم در اساس قانون وای کردیم. اما اساس بینه که از دیگون دوران نبود، از همین آزادی اگر دینه بینه تمام مشتق شده کدام میخواهم بیرم نماز خونسا کدام باید دولت میسا کار ندارد با کدام جیت های دیگه شده جیت آزادی نه زن و مرد اگر اگر زن های بیرد در تمام 30-40 فویز اگر بینه نمیسا ما خوشناس جیت خوشناس ها قدر 40 فویز از اکت ها کسی زنکای نازه کار کسی ده در سیستم سودی هم همین خیلی هست، در سیستم پارلمنت هم همین خیلی هست، در یکان سال خیلی نبود که شماره زن ها زیاد باشه.
اظهار نظر برخی از رهگذران شهر دوشنبه بود که به نظر می رسد با وجود مشکلات زیاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را آزاد می شمارند. هرچند فقط در مقایسه با کشورهای دیگر و یا در مقایسه با گذشته. این بود نگاهی از تاجیکستان به نتیجه گیری سازمان بین المللی فریدم هاوس که تاجیکستان را یک کشور نو آزاد در سال 2007 اعلان کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
خوب شنونده ارجمند، یک موضوع محوری برنامه را یعنی بررسی گزارش فریدم هاوس یا خانه آزادی را با پایان رساندیم، اما گزارش و تحلیل های شفقنگیز دیگر نیز داریم. ولی در همین فرصت حالا سفرگل یک سوال از شما، از اونجا که شما در دوشنبه هستید و از دوشنبه صحبت میکنید، هوا امروز در دوشنبه چگونه بود و وضع مردم با این هوا چگونه است؟
هوا سرد است در دوشنبه، روزانه منفی یک و شبانه منفی ده. در دهات و مخصوصا در منطقه های کوسار هوا خیلی سرد بوده، به زمین این بی‌برقی و بی‌گازی وضع مردم رو بدتر کرده است. اما میدونی سلیم جان، من لحظه هایی که در این استودیو نشستم صحبت میکنم، براستی که هوش یادم حالا در خانه هم است، در منزلم. زیرا که هر شب در ما که در اطراف دوشنبه، در یکی از محله های اطراف دوشنبه زندگی میکنیم و هر شب از ساعت 9 یا 10 اون طرف تا صبح برق خاموش میکنند و من حالا در پیش نظر امید چخیل به خانه رسیدن و چخیل یک آبی چای گرم کردن و این پیش نظر میارم و اهل خانه آدم رو که در اون خانوکی سر در خانه های بتونی چی روزگاری داشته باشند این رو پیش نظر میارم.
بله، وقتی ما برنامه رو شروع میکردیم من از اینترنت دیدم که در دوشنبه حرارت هوا منفی 6 بود، اما قبل از این در همین لحظه ها اول میبینم که منفی 8 است، یعنی با سرعت هوا سرد می شود. البته خوب شب که می رسد.
بله، هوا خیلی سرد است.
اما مثلا وقتی با دوستان ما صحبت میکنیم میگیم که خوب در این هوای سرد بهتر است اینکه آدم با خیش و اقربا وقتی صحبت میکنیم که در این هوای سرد بهتر است کوچه نبرایند، خودشون حفظ کنند. اما اونا میگن که خوب اگر با کوچه نبرایم چی فرق میکنه وقتی که در خانه هم تقریبا حرارت هوا همونی است که در کوچه است.
بله بله، و خوب این هوا است، کاری خداوند است چنانی که میگویند، اما وضع مردم خیلی سخت است. ولی در کشورهای دیگر در چنین حالت چی وضع پیش می آید؟
خب اگر ما در زیر کشورهای دیگر اگر فرض کنیم جمهوری چک پراگ را در نظر گیریم که ما در اینجا هستیم کار زندگی میکنیم و یا آمریکا را که زیاد در اونجا سفر میکنیم، یکمش این که هیچ وقت شاهد آن نبودیم که برق قطع شود یا کمبود برق باشد. البته حادثه یگان یگان برای چند ساعت مثلا برای چند لحظه شده است، اما اینطور دوامدار گوییم که در یک روز همگی یک ساعت یا دو ساعت یا سه ساعت برق اینطور نشده است. دومش این که شما در برنامه گذشته از کوچه پربرف یاد کردید، در اینجا نمیگذارن که برف در کوچه ها جمع شود. خیلی زود خدماتی هست که اونا را کوچه ها را تازه میکنه، خیابان ها را، و هر کس پیش خانه خودش را تازه میکند، برای اینکه اگر در نزد خانه شما کسی افتاد و مثلا خدای نخواسته دستش و پایش و یک جویش مثلا آسیب بیند، شما مجبور میشه که تا اون سیاد شدنش مثلا خرج سیاد شدنی او از جیب شما باشد و غیر و کذا. اما از همه مهمش حکومت خیلی غمخوری میکنه از اون جهت که مثلا اگر هوا خیلی سرد شد، طاقت فرسا سرد، می تواند بسیار کارخانه های دولتی از کار بازستند که مردم از خانه بیرون نبراید و گروه پزشکان سفر برمیکنند که از حال مردم با خبر باشند. من یاد دارم که زمستان گذشته وقتی هوا سرد شد در مرکز پراگ یک جای را جدا کردند و خانه های خیمه های ساختند برای افراد بی خانه، افرادی که مثلا آواره در کوچه هستند، اونا را جمع کردن اونجا بردن، هر شام غذا میدادند. یعنی یک نوع همدیگر فهمی و چیز به نظر میرسد. اما اونی که شعاری که از تلویزیون تاجیکستان هر لحظه صدا میدهد که مردم تاجیکستان همدیگر فهمی داشته باشه، برق کم استفاده برید، یا که یک مسئول تاجیکستان میگوید که من در کوچه های شهر گشتم از هیچ کجا دود نمی براید، این بچونی معنی است که مردم فقط از برق خانش گرم میکنند. اما مسئله این نیست، بفکرم مسئله بیشتر شاید اون است که وقتی مردم اگر برق خریداری میکنند او دیگه کاری اون است که اون برای گرمی صرف میشد یا برای چیزی دیگر. لیکن هوشداری که در غرب بسیار صدا میدید این است که مردم از سردی احتیاط کنند. با فرق در تاجیکستان ما احتیاط نمی کنیم، ما عموما ما میگیم خب یک کمی سرد خوردیم، یک کمی سرد از بیرون. اما این سردی وقتی که دوامدار ادامه میکند، مثلا وقتی ساعت های دراز یا که چند روز پی هم، میتواند به فشرده شدن حجره ها، بیماری های پوست، گردش خون و قلب، کم قوت یا به تمام گم شدن خاطره انسان، خواب آلودگی و حتی یک نوع سرطان ایجاد میکند در حجره ها. البته این چیزها رو سفرگل شما خوبتر شاید میدونید، برای اینکه برنده برنامه برگ سبز هستید، برنامه تندرستی و طبیعت.
بله تشکر. اما شاید به همین سببی خطری زیادی سرما بود که دیروز حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف از حکومت تقاضا کرد استفاده نیروی برق در صنعت را کاهش بدهد و مردم را از حساب آن با برق بیشتر تامین کند. و گویا این درخواست به گوش رهبری دولت رسیده است که پرزیدنت رحمانوف دستور داد انتقال برق به کارخانه آلومینی تالکو کم شده، از این حساب انتقال برق به منزل مردم بیشتر شود. آیا این راهی حل مشکل است یا نه، و یا تا کجا مشکل را سبکتر می کند؟ از همکارمان اسلمی مومنزاد با هم میشنویم.
شرکت دولتی برق تاجیک میگوید با وجود انتقال هر روزه برق در حجم 1 میلیون کیلووات ساعت از حساب کارخانه آلومینیوم تاجیکستان در شهر دوشنبه، رژه زمستانی نیروی برق از میان برداشته نخواهد شد و همگی یک ساعت محدودیت برق کم می شود. به قول معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک رشید گلوف، این امکان می دهد که من بعد برق در دوشنبه نه در ساعت 21 شب بلکه دیرتر، یعنی ساعت 22 قطع کرده خواهد شد. آقای گلوف گفت محدودیت انتقال نیروی برق در دوشنبه باقی می ماند.
لیمیتی شهر دوشنبه حاضر 8 میلیون می باشد. طلبات شهر 12 میلیون کیلووات ساعت در یک شب و روز می باشد. یعنی با نظر داشتی آن که 1 میلیون ایلاوگی جدا کرده می شود از حسابی کارخانه آلومینی تاجیکستان، باز برای پوره با نیروی برق تامین کردن شهر دوشنبه 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق بازیم. از این رو استفاده معیاری لیمیتی برق در شهر دوشنبه تماما بیکار کرده نمی شود.
به قول آقای گلوف فعلا سیستم انرژی تاجیکستان نمی تواند طلبات اهالی شهر دوشنبه را با نیروی برق پوره تأمین کند. آقای گلوف گفت در حالتی به کار آغاز نمودن نیروگاه سنگتوده یک در روز 18 ژانویه هم مشکل بی‌برقی در شهر دوشنبه حل نخواهد شد. وی گفت در مرحله اول تنها یک اگریگات نیروگاه به کار می‌درآید که برای تأمین کامل شهر دوشنبه با نیروی برق کفایت نمی‌کند.
که به کار درآمد باز هم لیمیت تماماً بیکار کرده نمی‌شود، فقط تأمینات نیروی برق بهتر کرده می‌شود. چونکی یک اگریگاتی نیروگاهی سنگتوده به کار درآورده می شود.
آقای گلوف گفت افزایش انتقال نیروی برق با پیشنهاد وزارت انرژی تاجیکستان و شرکت برق تاجیک در جلسه اخیر حکومت تاجیکستان صورت گرفت است. این در حال است که یک روز قبل جناح محمد روزی اسکندروف حزب دموکرات تاجیکستان با پخش یک بیانیه از حکومت تاجیکستان طلب کرده بود که انتقال نیروی برق به شرکت آلومینیوم تاجیکستان را کاهش داده در این سرمایه شدید به خانه های مردم پایتخت برق دهند. رحمت الله ولیوف، سرپرست جناح محمد روزی اسکندروف، در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت از آن که مقامات انتقال نیروی برق را در یک شبانه روز همگی یک ساعت افزوده اند، راضی نیست.
چونین حالی مسئله یعنی که فقط یک ساعت یا که زیادتر از او دو ساعت کم کردن لیمیت در شهر دوشنبه، این حالی مسئله نیست. برای اینکه در شهر دوشنبه اساسا اون اهالی زندگی میکند که نه سوزشواری دارد و نه امکانی استفاده سوزشواری دارد، نه که در اون خانه‌های زندگی میکنند که در اونجا وسیطه‌های گرمدهی با انگشت یا که هیزم نیست، چون واسه اینکه پیشکا مونده نمیشود. این مسئله باید حل خود را پورا یابد.
طبق اطلاع رسمی برق تاجیک، انتقال نیروی برق در شهر دوشنبه تا گرم شدن هوا یعنی تا 1 اپریل سال روان ادامه پیدا خواهد کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محدودیت استفاده از نیروی برق در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان.
سفرگل، شما هم گفتید که وضع مردم خیلی سنگین است و در این گزارش از رحمت الله ولیف رئیس ستاد حزب دموکرات تاجیکستان شنیدیم این را، اما ایشون بیشتر گفتن که وضعیت در دوشنبه وضع مردم بد است. به نظر شما اطلاعی که میرسد دلیل چیست؟
بله، دیروز در از بدخشان یک گزارش داشتیم که طبق آن آموزگاران از مقامات دولت خواستند در مکتب ها تعطیل اعلان شود. این نشانی از آن بازگویی میکند که وضع در منطقه های کوهستان خیلی بد است، یعنی بدتر از پایتخت، زیرا در این سردی های سخت کودکان بسیار رنج میکشند و صنف خانه ها نیز گرم نیستند.
بله، و در ساعت اولی برنامه گزارش داشتیم از شاهین روشن که میگفت که در وادی زرافشان نیز وضعیت خیلی بد است و مردم از کمبود نیروی برق و کمبود مواد سوخت اذیت میکشند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
وزارت عدلیه تاجیکستان امروز طی یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت که نگهداری یعقوب سلیمов، سابق وزیر امور داخلی کشور، در بازداشتگاه موقتی واقع در شهر دوشنبه قانونی است. این هم در حالی است که کارشناسان مسائل حقوقی با آوردن نکته های مقررات قانون نگهداری یعقوب سلیمов را غیر قانونی خواندند.
قبلا پیوندان یعقوب سلیمов نیز در یک نامه از پرزیدنت رحمان خواسته بودند که به این قضیه رسیدگی کند و به قول برادر یعقوب سلیمов وضع صحتی او نیز نگران کننده بوده است. ادامه موضوع را در گزارش همکارمان فرهاد میلاد از دوشنبه می شنویم.
وزارت عدلیه تاجیکستان نگهداری یعقوب سلیمов، سابق وزیر امور داخلی کشور، در بازداشتگاه موقتی را قانونی ارزیابی کرد. بختیار خدایاروف، وزیر عدلیه تاجیکستان، تا یک نشست مطبوعاتی گفت نگهداری یعقوب سلیمов طبق کدکس اجرای جزای جنایی صورت گرفته است.
یا могу сказати, що содержиться он на основании кодекса об исполнении уголовного наказания.
در همین حال عبدالقیوم یوسفوف، کارشناس در امور حقوق، میگوید نفری محکوم شده باید بعد از 10 روز اعلام حکم از بازداشتگاه به محبس انتقال داده شود، اما از روز صادر شدن حکم یعقوب سلیمов 2.5 سال گذشته است. آقای یوسفوف افزود
رژیم معین کرده سود نسبت یعقوب سلیمов رژیم سخت است، یعنی بعد به قوه قانون درآمدن حکم سود نسبت یعقوب سلیمов او باید به محبسخانه با چنین رژیم سختدار انتقال کرده میشه. با سبب آنکه او تا امروز از لحظه به قوه قانون درآمدن حکم است انتقال کرده نشده است، او غیر قانونی با ویران کردن حقوق های او در محبسخانه تفتیش شده در شرایط کمیروی نگاه داشته میشود، که این باعث با مهنت مشغول شدن یعقوب سلیمов در محکمه مانع میشود، مانع برای دیداربینی خویش و تبرانش ممکن شدنش مانع برای رژیم قبول کردن خوراک و یا یگان دیگر فرستاده ها شدنش ممکن است.
آقای یوسفوف گفت مقامات در حال نفری محکوم شده را در بازداشتگاه موقتی نگاه می‌دارند که او در جنایت دیگر شرکت داشته و یا شاهد باشد و در مورد یعقوب سلیموف این حالت به چشم نمی‌خورد. در همین حال بختیار خدایاروف وزیر عدلیه تاجیکستان بعد آوردن این دلیل ها از سوی روزنامه‌نگاران گفت این تاکید شماست که میگوید این یا آن دلیل وجود ندارد. و اما آقای خدایاروف از تفصیلات بیشتر در این موضوع خودداری کرد. اخیرا پیوندان یعقوب سلیموف تا یک نامه از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز خواسته بودند که او از بازداشتگاه موقتی به محبس انتقال یابد، زیرا به گفته آنها وضع صحتی یعقوب سلیموف نگران کننده بوده مراقبت بیشتر و بهتری طبیبان را تقاضا میکند. یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان و از فرماندهان فرانت خلقی است که در امر بسر قدرت آمدن حکومت امام علی رحمان نقشی عمده بازید و در این حکومت در مقامهای گوناگون نیز فعالیت داشت. سال 1997 او به دلیل همدستی با محمود خدایبردیف نیز از فرماندهان فرانت خلقی که با اتهام سازمان آشوب ضد دولت در پیگرد قانون قرار دارد و حالا در خارج کشور با ادعای مقامات در ازبکستان به سر میبرد متهم شد و از تاجیکستان فرار کرد. سال 2003 یعقوب سلیموف در مسکو از سوی مقامات امنیتی روسیه بازداشت و سال 2004 به تاجیکستان تسلیم کرده شد. یعقوب سلیموف ماه اپریل سال 2005 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان با جرم خیانت به وطن، حفظ و قاچاق سلاح، سوء استفاده از منصب و غیره ها محکوم به 15 سال زندان شد. اما با گذشت 5 سال از بازداشت و 2.5 سال از صادر شدن حکمش تا هنوز در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
واکنش وزارت عدلیه تاجیکستان به نگهداری یعقوب سلیموف در بازداشتگاه موقتی.
شنونده ارجمند، بعد از یک پارچه موسیقی برنامه را ادامه می دهیم.
ای شبی برفی، ای شبی زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی، بازوان من سست است، زانوان من سنگین، بازوان من سست است، زانوان من سنگین، باری پیری است این بار چون برم با آسانی، ای شب ای شبی برفی. چی دل جوانی کرد کودکان خندیدم، پیری آمد و آورد گریه پشیمانی، پیری آمد و آورد گریه پشیمانی، برفی برفی.
پرچه بوده از ترانه پرده قاسم و بازخوانی سرشناسی تاجیک و برگردیم به تاجیکستان. پارلمانی تاجیکستان طرحی سه قانون را که رئیس جمهوری کشور رد کرده بود بازنگری کرد و دوباره به تصویب رساند.
رئیس جمهوری تاجیکستان این سه قانون را هفته پیش برای بررسی دوباره به پارلمان برگرداند و تقاضا کرد که در این سه طرح قانون مسئله خرید و فروش حق استفاده از زمین را وارد کنند. اما این در حال است که سرقانون چنین عمل را اجازت نمی دهد. جزئیات این موضوع از گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان.
پارلمان تاجیکستان سه طرح قانون، طرح قانون درباره ایپوتکا، طرح قانون درباره به گرو ماندن اموال، همچنین طرح قانون درباره تغییرات به قانون انداز را با اکثری آرا تصویب کرد. این سه طرح قانون که از سوی برخی از نمایندگان مردمی سرنوشت ساز عنوان شده است، در ماه دکبر سال گذشته از سوی مجلس نمایندگان و مجلس عالی تاجیکستان تصویب شده بود، اما در اوایل سال جاری میلادی رئیس جمهوری تاجیکستان طرح این سه قانون را نپذیرفت و برای بررسی دوباره به پارلمان برگرداند. موضوع اصلی مورد بحث در طرح این سه قانون مسئله به گرو ماندن حقوق استفاده بری از زمین برای گرفتن وام یا قرض از بانک ها بود. رئیس جمهوری تاجیکستان تقاضا کرده است که در این سه طرح مسئله خرید و فروش حقوق یا سرتیفیکت بهره برداری از زمین را اضافه کنند. از 63 نفر نماینده مردمی در پارلمان جز دو نفر محی‌الدین کبیری از حزب نهضت اسلام و شادی شبدالوف از حزب کمونیست به این پیشنهادهای رئیس جمهور مخالفت نکردند. شادی شبدالوف نماینده مردمی پیشنهاد ارائه شده از سوی رئیس جمهور را به چند دلیل مورد پذیرش نخواند. آقای شبدالوف ادعاهای خود را چنین توضیح داد:
دلایل مشخص برای بررسی تکرار این پیشنهاد ندارد. مطابق توضیح نامه‌ای که پرزیدنت امضا کرده است، مقصد تغییرات به باب نو لایحه مذکور داخل نمودن مکانیزم، من اقتباس گرفتم، مکانیزم بیگانه نمودن حقوق استفاده زمین در حالت اجرا نگردیدن عهده‌داری گروده، یعنی خرید فروش حقوق با ترتیب عمومی می باشد. مطابق طلبات ماده 13 کانستیتوسیون سرقانون جمهوری تاجیکستان، زمین مالکیت استثنایی دولت می باشد. دولت این حقوق استفاده قطعه زمین را از جمله زمین های تعینات کشاورزی را با شکل های گوناگون به استفاده برندگان زمین داده است و با آنها این حقوق را نفروخته است. پس سوال به میان می آید، در کدام اساس گروگیر فیوچریست یا کردیتور های دیگر با فروش حقوق استفاده زمین در سودای عمومی یعنی اوکسیون صاحب شده میتوانند در حالتی که آنها صاحب زمین نیستند خودشون؟
اما محمد علی وطنوف نماینده مردمی در پارلمان از حزب رئیس جمهور این ادعاهای شادی شبدالوف را نپذیرفت و گفت که پس از تصویب این قانون از سوی رئیس جمهور طول یک سال آینده ما میتوانیم قانون‌های دیگر جمهوری را به آن مطابق سازیم و مغایرت قانونی را در جمهوری از بین ببریم. آقای وطنوف افزود:
قطعه زمین همچون مالکیت دولتی خواهد ماند و میماندم. فقط حقوق استفاده برای آن با معاملات گرجدانی برآورده میشود. و از روزی به امضا رسیدن قانون مذکور 12 ماه وقت است که ما میتوانیم دیگر سندهای معیاری حقوقی و دیگر قانونهایی که به این قانون الان مخالفت دارند، یعنی مطابق به این قانون نماییم.
محی‌الدین کبیری نماینده مردمی در پارلمان جهت مخالفتش به پیشنهادهای رئیس جمهور از پارلمان دعوت کرد تا بررسی این سه طرح قانون را به تعویق اندازند و نظر ساکنان جمهوری در این زمینه را به دست بیارند. آقای کبیری گفت:
ما زمین را همچون مالکیت استثنایی دولت در سطح کنستیتوسیون اعتراف نمودیم. این معنای آن را دارد که تمام ملت صاحب ملک این مالکیت می باشد. آیا ما حق داریم که مالکیت به خودمان تعلق نداشته را به گرو مانیم یا فروشیم؟ شاید گفته شود که بعد قبول قانون ها زمین مالکیت دولت همچنان باقی میماند و تنها حقوق استفاده آن مورد معاملات بازاری می شود. ولی باید آشکار گفت که این ماهیت مسئله را دیگر نخواهد کرد و ما عملا زمین را وارد معاملات بازاری کرده استادیم و اگر امروز نه در آینده حتما دچار مشکلی حقوقی خواهیم گشت.
اما ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهور در پارلمان گفت که حاجت به همه‌پرسی در این زمینه وجود ندارد، به این دلیل که برنامه اصلاحات بخش کشاورزی به همین مسئله بستگی دارد. آقای علیزاده در این باره گفت:
این مکانیزم است که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای اصلاحات سایه کشاورزی، برای اون مبلغ‌های کردیتی که به این سوها روانه کرده، اساس این چیز همین است و این چیز در اساس سازشنامه که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر بانک‌های عمومی جهانی و دیگر تشکیلات‌های کردیتی که امروز برای اصلاحات سایه زمین جلب کرده میشه، اساسش همین است.
محی‌الدین کبیری نماینده مردمی در پارلمان اعتراض کرد که به چه دلیل حکومت به منفعت سرمایه‌دار و بانک و سازمان‌های بین‌المللی منافع مردم خود را مراعات نمی‌کند و برنامه‌های اصلاحات در بخش مختلف را با پیشنهاد و درخواست آنها مطابق می‌سازد. این اعتراض آقای کبیری پشتوان پیدا نکرد و پارلمان با استثناء دو رأی مخالف شادی شبدال و محی‌الدین کبیری این سه طرح قانون را دوباره تصویب کرد که به خرید و فروش حقوق استفاده بری از زمین اجازت خواهد داد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب دوباره طرح سه قانون جمهوری بعد از دخالت رئیس جمهور که به نظر می‌رسد نه علامت نظام میان دو شاخه قدرت بود، بلکه علامت ناهماهنگی بین پرزیدنت و پارلمان.
اخیراً در تاجیکستان کتابی پروفسور قربان صابر تحت عنوان فرخنامه نشر شد که برد و باخت هنری کارگردانی و تئاتری تاجیک را در بستگی با مکاتب معروف دراما و رژیسورای اروپا برشته تحقیق کشیده است. سنت‌شناسان میگویند با نشر همین رساله مؤلف در احیای تنقید تئاتری دریچه نوی باز کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش سیوف میزراب.
بعد از سالهای طولانی خاموشی در تاجیکستان تحقیقات تئاتری و تنقید صحنوی احیا میگردد. اوایل سال روان در دوشنبه کتاب فرخنامه قربان صابر، هنرمند مردمی، کارگردان و پروفسور کورسی مهارت اکتیاری دانشکده صنعت نشر شد. فرخنامه مرور بر زندگی نامه فرخ قاسموف، کارگردان ارشد تئاتر و سینمای تاجیک است که با صحنه‌های خیش یوسف گمگشته، ترتیوف، شاه لیر، ازاب، شیخ صنعان، اسفندیار، شاه فریدون، پیام زردوشت و باقی در صحنه‌های اروپا و آسیا موج قرص را بوده است و بر طبق شهادت سنت‌شناسان فرخنامه رساله علمی است نه حسب حال. قربانی صابر مؤلف رساله میگوید:
تئاتر به همه مهربانی‌هاش بعضن سرکوبی هم میکنه، آدمو بغی هم میکنه. یعنی زمانی که فرخ به همین خیر یک وضعیت دشوار میافتد، حالت زیستی بولگاکوف به یادش میرساند و زمانی که بولگاکوف اثر مالیر را مینویشت، در همین یک وضعیت افتاده بود و مالیر در زمانی که ترتیوف روی صحنه آورده بود و به روحانیان زمان خود شپاتی زده بود و هم در همین حالت گرفتار، با سلسله قصه در آوردن همه این آسان نیست.
بر طبق اطلاع سنت‌شناسان، رساله مزبور که جنبه پژوهشی و علمی داشته است، در طول 15 سال اخیر نخستین اثر است که هنر کارگردانی و برد و باخت یک تئاتر تاجیک را در صحنه‌های اروپا و آسیا برشته تحقیق کشیده است. کارشناسان میگویند اکادمیک نظام نورجانوف که دولت پیری میراند از آخران محققان تئاتر بوده است که از خود شاگردی در این سمت نگذاشته است و از روی کار آمدن رساله فرخنامه که هنر اکتیاری، کارگردانی و دراماتورگی تاجیک را در چهره یک نفر برشته تحقیق کشیده است، صنعت شناسان خوشبینند که تنقید تئاتری زنده شده است. قربانی صابر معرف کتاب در بستگی به موضوع می افزاید:
این رویش، این دوکان و جز استاد نورجانوف حسابی کنیم، یعنی خالی است. کسی نیست که در این میدانی که خیلی مثلا کارهای خام زیاد است، نقد و بررسی کارهای تئاتری خالی است و این کار قریب هیچ کسی نمی کند.
فرخنامه از چهار باب عبارت است و هنر کارگردانی را از فرخ قاسم، یک کارگردان تاجیک، توسط تخیل علمی مؤلف با مکتب‌های معروف کارگردانی روسیه و اروپا می‌پیوندد. رساله مزبور که با مبلغ خود مؤلف نشر شده است، همچون ادبیات درسی برای دانشکده صنعت تاجیکستان نیز توصیه شده است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشر کتاب از سرنویس و کارنامه کارگردان سرشناس تاجیک فرخ قاسم، اما احتمال زیاد دارد که باید ریشه های هنری او را نه در روسیه و اروپا بلکه در خودی هنر قدیمی تاجیک و ادبیات کلاسیکی تاجیک از جمله در آثار مولوی، حافظ و غیره جستجو کرد. خوب، از دوشنبه می رویم به یکی از منطقه های تاجیکستان. حضور سازمان های بین المللی در وادی رشت رو به کاهش نهاده است. این خبر است که همکار ما در وادی رشت محمود شادی فرستاد و در بابت سبب کاهش حضور و نقش این سازمان ها در گذشته نزدیک در این منطقه چنین گزارش را روان کرد که با هم می شنویم.
حضور سازمان های بین المللی در منطقه رشت با ایستگی کاهش میابد. تا یک سال اخیر سازمان بریتانیایی مرلین، فرانسوی اکتت، داروسازان بدون مرز و خدمات خانه‌های بتندرستی و فعالیت خیش در این وادی انجام دادند. این هم در حال است که سازمان های به مثل حیات شفقت، بنیاد آقاخان، اگرواکس آلمان و برنامه رشد سازمان ملل متحد هرچند از حضور خود در این منطقه درک دهند، اما دایره فعالیت آنها چون سالهای پیشی نبوده است. زیرا گفته می شود علاقه برخی از کارمندان این سازمان های اختصار و دایره برنامه ریزی آنها کاهش یافته است. اما صاحب نظران حضور این سازمان های بین المللی را در سالهای 1997 به این جانب در منطقه شرق کشور مهم می خوانند. کارشناس محلی خیرالدین نیاز می گوید پس از نزاهای داخلی کشور در ابتدای سالهای 90 نظام کشاورزی این منطقه از هم ریخته بود که تا جای کمک های بلاعوض این سازمان ها در برقراری آن نقش موثر گذاشت.
از سالهای 95 و 99 سر کرده یک دوره تنزل اقتصادی مردمی اساسا ناحیه رشتون زمین. خدمت این تشکیلات ها در این است که در همین دوره بسیار حصه خود را برای بپا ماندن خواجگی داری یا که بلند کردن سیستم اقتصادی در
یکی از دیگر تشکیلات برنامه رشد سازمان ملل متحد بوده که قبل از استقرار صلح تاجیکان یعنی در سال 1996 در منطقه رشت به فعالیت شروع کرده بود. یک نماینده اداره این سازمان در شهرک غرم گفت در دایره برنامه برقرار سازی، نوسازی و ترقیات سابق 4000 نفر از منده اتحاد نیروهای اپوزیسیون به حیات ملکی برگردانیده شد. همزمان در دایره یک برنامه دیگر که همکاری فرامرزی عنوان گرفته است میان نواحی جیرگتال تاجیکستان و چان آلای جمهوری قرغیزستان با ابتکار این سازمان یکچند نشست و ملاقات ها و چاره‌بینی های فرهنگی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان در تجارت رفت و آمد و برطرف سازی مشکلات گمرکی در این قطعه مرزی مساعدت کرده بود. دادن قرض های بی فایض و یا خود به مقدار کم از دیگر بخش های کاری کمک این سازمان ها بوده است که تا جای در رشد صاحب کاری و رونق تجارت در این منطقه موافقت کرده است. هدیه بانو نبیه‌وا یک خانم صاحب کار به رادیوی آزادی گفت ما از توسط قرض های گرفته از این سازمان ها کار خود را فعال و سه نفر زن بسرابان را صاحب شغل کرده است.
ما رفتیم او را و یا قرض دادم یکم اینه ای آقا خان دیم ای گرمنسکری اگراتسیا با ای کمیته ترقیاتی حسابی یوندیپی گرفتیم خیلی همین را گرفتیم ما همی برای همین کارخونه ما متریال گرفتیم و پسودا گرفتیم و من را ریمون کردیم و این همی اومده با چندین هم غلور رو یردم کردیم هم پلی بیوره برگروندیم و هم بسری بلند زندگی خدمت تینج کردیم.
در همین حال کریم جان از ریوف یک ساکن دیگری رشت نظر خود را در رابطه با فعالیت این سازمان ها چنین ارزیابی کرد.
بسیار کار را انجام میفتند. کپر کار سختند. بسیار جو. آب گذاروندند. کشلوکوی آب نداشتند. بیبیدی بسیار شد.
ولی با این همه به فعالیت سازمان های مذکور نظری نه همه از ساکنان وادی یکسان بوده است. برخی از مردم منطقه گفتند تا این چند سال اجرای شکار و مصرفات مبالغ در برخی از این انشاءات این سازمان ها مبلغ گذاری کردند هدفمندانه نبوده است. ولی جان شفیوف یک ساکنی رشت
بعضی سوا عملی نشنش همین بود که در حیات همون آدمونه که دامی مسئله خارجی کار میکردن هم مردم محلی مبدن نموندن که ساز کار
کردن. اما در مجموع کارشناسان محلی حضور و کمک های این سازمان ها رو برای مردم منطقه در یک دوره برای آنها ضرور مثبت ارزیابی کردند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
با همین گزارش رسیدیم به پایانی برنامه های امشبه ما و من از دوشنبه سفرگل عالمی و همکارم سلیم ایوبزاد از شهری پراگا با شما خداحافظی میکنیم و در این سردی های زمستان برای شما خانه های گرم و روشن تمنا داریم
و دل های گرم.
بله بله.
به یاد تو چه شب های سحر کردم قسم های که من به تو پشت سر کردم. تو را ای خاکی و تختی بالا گذر بالا نظر کردم.